ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور صبح امروز برای بازدید از زلزله زدگان به صورت سرزده وارد شهرستان خوی شد. رئیس جمهور در بد و ورود به شهرستان خوی در اولین بازدید به اردوگاه اسکان اضطراری ولیعصر این شهر رفت و ضمن بازدید با ساکنان این اردوگاه گفتگو کرد و از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی قرار گرفت و مسائل و مشکلات مردم را شنید. آقای رئیسی در جمع مردم زلزله زده ساکن در این اردوگاه رفع مشکلات زلزله زدگان را وظیفه دولت و مسئولان دانست. وی بر حل سریع مشکلات منطقه تاکید کرد و از خدمات ارائه شده توسط نهادهای اجرایی قدردانی کرد.
مردم این منطقه همراه با انقلاب بودند، همراه با نظام بودند. شهدایی که این منطقه تقدیم انقلاب کرده، مردمان با صفا و با صمیمیتی هستید، مردم خوی، مردم این منطقه. لذا وظیفه دولت و وظیفه همه ما هست. از من اگه میخواستم در تهران بنشینم، گزارشات برای من میومد. آقای مخبر اومدن گزارشات رو دادن در دولت، وزرای دیگه ما همه گزارش دادن، اما واقعا من احساسم این بود که نه، من تا خودم نیام از نزدیک وضعیت و شرایط رو نبینم. اگه نیازهایی هستش حتما باید سریع مرتفع بشه، انشالله سریع مرتفع کنیم که مردم اینجا بیشتر از این دوچار مشکل نشن. یه مقدار مشکل زلزله بوده، مشکل در ترک خونه هست، اما بیشتر از این دیگه نگذاریم مردم دوچار مشکل بشن. انشالله ما در خدمت شما خواهیم بود. اون چه که از آور بیاد پیگیری میکنیم. شما هم انشالله با صبوری این شایعات همه رو پشت سر بگذارید. شایعات میخواد تو دل مردم خالی کنیم، اینا توجه نکنید. و انشالله با صفای شما، با صبوری شما، با خدمتگزاری دولت، با خدمتگزاری برادران سپاه، با خدمتگزاری هلال احمر و همه بخشا انشالله کار دنبال میشه و انشالله آرامش دو مرتبه به خوی باز خواهد گشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر سرعت در خدمات رسانی به مردم زلزله زده خوی تاکید کرد. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور خود گفت مدیران اجرایی تلاش خود را برای کمک رسانی انجام می‌دهند و این تلاش‌ها باید سرعت بیشتری یابد.
این روزها مردم عزیزمان در شهرستان خوی در سرمای شدید دچار خسارت‌های ناشی از زلزله شدند. مدیران اجرایی در حال تلاش برای حل مسائل آنها هستند که امیدوارم این تلاش‌ها سرعت بیشتری گیرد و از کمیسیون عمران می‌خواهم بر روند خدمت رسانی به مردم نظارت جدی داشته باشند.
وزیر آموزش و پرورش هم در بازدید از مراکز آموزشی خوی گفت اقدامات برای بازسازی و مرمت مدارس آسیب دیده خوی با استفاده از ظرفیت خیرین و دولت سرعت می‌گیرد. آقای نوری افسود از 470 مدرسه خوی تعدادی از مدارس آسیب جدی دیدند، تعدادی نیاز به مقاوم سازی و تعدادی نیز نیاز به ترمیم دارند. قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف گفت حدود 60% معتکفان امسال بانوان هستند که در مقایسه با اعتکاف سال 98 و قبل از کرونا رشد دو برابری را نشان می‌دهد. به گفته حجت الاسلام تکیه‌ای برای تسهیل حضور بانوان، امسال اعتکاف‌های مادر و فرزندی و مادران و دختران هم در برخی از استان‌ها برگزار شده است. بزرگترین اعتکاف جوانان کشور هم در شیراز در حال برگزاری است. همزمان با 13 رجب و سالروز میلاد امام علی علیه السلام، آیین 22 اعتکاف بزرگ جوانان کشور با استقبال 8000 جوان و نوجوان به همت کانون فرهنگی رهپویان وصال در مسجد جامع شهدای شیراز آغاز شد. رئیس ستاد مرکزی اعتکاف هم گفت حضور دانشجویان و دانش آموزان در مراسم اعتکاف امسال 3 برابر افزایش یافته است.
تو طول سال وقتی همه اشتغالمون به چیزهای دیگه است، حالا یک بازه ای رو هم میگذاریم که به خداوند اختصاص بدیم.
این سه روز یه فرصت خیلی نابیه که همه این دغدغه‌ها رو کنار بذاریم و این سه روز رو فقط و فقط به خودمون اختصاص بدیم.
بهترین رفیق خداست و بهترین لحظه ها نزدیکی با خدا هستش.
سفری سه روزه که دانشجوها رو به مساجد کشونده بود. این سفر مسافرایی هم داشت که دوست نداشتن این قرارشون با خدا رو در هیچ قابی به غیر از سجاده هاشون با کسی تقسیم کنن، و متکفینی که آرزوها داشتن مثل پویا رادمهر.
این سه روز رو بهانه‌ای بکنه برای اینکه تصمیم بگیره آقا من امروز که اومدم اعتکاف، این پویا رادمهری که اومده اعتکاف با اونی که میاد بیرون فرق بکنه.
محمد صادق هم که هم متکفه و هم خادم اولی آرزوهایی داره.
سرباز آقا امام زمان بشن و خادم الحسین واقعی باشن.
صادقانه بگم یه روزی یه اتفاقی بیفته که هر کسی تو اون جایگاه خودش بتونه خدمت کنه.
آقای حکیم مسئول هماهنگی اعتکاف دانشجویی دانشگاه تهران هم از آمار ثبت نام دانشجوها میگه.
امسال تو مراسم معنوی اعتکاف دانشگاه تهران بیش از 2970 نفر نام نویسی کردن که از این جمع بیش از 1930 نفر خانوما و 1040 نفرشون رو هم آقایون تشکیل میدادن. قریب 45% رو دهه 80 تشکیل میدن، قریب 40% رو دهه 70 تشکیل میدن و یه 15% مابقی داره که بعضی از اساتید و کارکنان دانشگاه و خانواده های برخی از دانشجویان رو هم امسال تونستیم که پذیرش کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره‌های فرهنگی و هنری حاج قاسم سلیمانی خبر داد. آقای اسماعیلی پس از زیارت مزار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در گلزار شهدای کرمان قرار گرفت و گفت قرار است به منظور متمرکزتر شدن رویدادهای فرهنگی و هنری مرتبط با سالروز بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی، دبیرخانه دائمی جشنواره‌های فرهنگی و هنری حاج قاسم سلیمانی در استان کرمان راه اندازی شود. همچنین در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تالار مرکزی فرهنگ و هنر کرمان به عنوان یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین مجموعه‌های فرهنگی هنری کشور به بهره‌برداری رسید. انتشار 2.5 میلیون عنوان کتاب از دستاوردهای 14 دهه گذشته است. آمارهای خانه کتاب و ادبیات ایران نشان می‌دهد پیروزی انقلاب اسلامی تحولی در دنیای کتاب ایجاد کرده، به طوری که انتشار 2.5 میلیون عنوان کتاب در 14 دهه گذشته و تنوع موضوعی آثار از جمله دستاوردهای حوزه کتاب است.
کتاب‌ها مثل آدم‌ها هستند. شاید به همین دلیل کتاب‌های اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی از جنس همان آدم‌ها و در حال و هوای همان روزهاست.
اول در قالب جزوه و نوار و کتاب‌هایی که بعدها نوشته شد، اسرار پشت پرده و ناگفته‌های سرکرده‌های رژیم پهلوی از جمله این کتاب‌هاست.
برنامه‌های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشه. این غیر از سایر ادارات است. فرهنگ غیر جاهای دیگه است.
با انقلاب اسلامی کتاب‌های مبتذل و بازاری جمع‌آوری شد. تصویر و متن کتاب‌های درسی و دانشگاهی تغییر کرد و حرمت قلم پاس داشته شد. از نگاه آمار، چاپ کتاب در سال 1357 تنها 274 عنوان بود که به تدریج افزایش یافت و در دهه 60 به رشد 51% رسید، آماری که تا امروز در حال افزایش است.
کمتر از 50,000 عنوان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آمار کتابای ثبت شده توسط ناشران مختلف در کشور. الان قطعا بیش از 2.5 میلیون عنوان کتاب بعد از انقلاب تا امروز منتشر شد.
پس از انقلاب کتاب‌ها رده‌بندی موضوعی شدند و عناوین مختلفی به بازار نشر آمد. آغاز نمایشگاه کتاب در دهه 60 هم نکات جدیدی برای اهالی فرهنگ به دنبال داشت.
خواهش می‌کنم از دستگاه‌های موظف برای این کارها بنشینن و برای سنین مختلف و درجات تحصیلی و علمی مختلف، سوادی مختلف کتاب معین کنن.
و رونق کتاب کودک در این زمان صورت گرفت.
وقتی بچه بودم کتاب مناسبه برای بچه‌ها، خواندنی‌هایی که مناسب باشه برای بچه‌ها و جوانان نبود.
همراه با آغاز جنگ تحمیلی، سرفصل تازه‌ای با عنوان کتاب دفاع مقدس در دنیای کتاب گشوده شد.
ما در پدیده انقلاب اسلامی رفتیم سراغ روایت انسان‌ها.
این در حالی است که توجه به گسترش کتابخوانی در دستور کار نهادهای فرهنگی است، موضوعی که همچنان نیازمند فرهنگ سازی است. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
با هدف حمایت از پوشاک ایرانی اسلامی، نمایشگاه شهر خانواده در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که با محوریت پوشاک خانواده برگزار شد و تا 29 بهمن ادامه دارد، انواع کالاهای فرهنگی خانواده عرضه شده است.
من از شهرکن تماس میگیرم.
20 دی ماه امسال مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
این لباسا رو به قیمت مناسب تو بازار عرضه بکنن.
در پاسخ به این مطالبه تلفنی، طرح دولت برای اختصاص یارانه به چادر خبرساز شد.
طرحهای رسیده در دست بررسی هست و افرادی از ما خواستن که یارانه برای چادر قرار بدیم به عنوان یک محصول فرهنگی.
طرحی که به گفته خانم خزعلی در حد یک پیشنهاد است و اولویت دولت نیست.
طبیعتا همه مسائل رو نباید ما با یارانه حل کنیم. امیدوار هستیم راه حلی رو پیدا کنیم که نیاز نباشه که به صورت ویژه بهش نگاه بشه.
یکی از راهکارها از نگاه فعالان این حوزه، دسترس پذیر ساختن لباس سالم، ارزان و با کیفیت است.
تمام تلاش اینه که دسترسی به لباس زیبا سالم افغان و ارزان از مسیر خودش و نه به صورت سفارشی حل بشه.
راهکارهایی که اگر اجرایی شود نیازی به اختصاص یارانه ویژه به پوشاک اجتماع بانوان باقی نمی‌ماند. این موضوع در نمایشگاه‌های فصلی پوشاک منطبق با ارزش‌های ایرانی اسلامی همواره مطالبه تولید کننده و خریدار هم بوده.
برای ایده تهرانی همچین جایی کمه.
مردم ها بگردن پیدا میکنن. یه جایگاه خاصی اختصاص ندادن به ما.
نمایشگاه‌هایی که ارتباط مستقیم تولید کننده و خریدار در آن کاهش قیمت‌ها رو به همراه داشته.
ما مثلا اون قرفه اون ورید کلش همش مال حجاب. اینه که خب به هر راحت‌تر در دسترس دیگه.
میتونه خیلی راهگشا باشه برای خانم‌های امثال من.
اگر در سطح همین استان تهران ما بریم بررسی بکنیم، صدها مکان داریم که این قابلیت تبدیل و تغییر ساختار به نمایشگاه‌های یا فصلی یا دائمی داره و این اتفاق اگر بیفته انشالله تولید رونق بسیار بیشتر از قبل می‌گیره.
منطبق با قانون ساماندهی مد و لباس، مشابه نمایشگاه پوشاک شهر خانواده که این روزها در مصلی تهران در حال برگزاری است، نه فقط فصلی که باید دائمی باشد و در تمام استان‌ها برگزار شود.
هر ایرانی که بخواد در طراز فرهنگ خودش بپوشه نباید تنبیه بشه به خاطر قیمت بالا.
زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین اختتامیه که 8 جایزه جهانی 40 برگزار شد، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و سالگرد ارتحال حضرت زینب سلام الله علیها، آیین اختتامیه که 8 جایزه جهانی 40 فردا با حضور میهمانان داخلی و خارجی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود. در این مراسم برگزیدگان 8 جایزه جهانی 40 تقدیر خواهند شد. شرکت کنندگان در 8 دوره این جایزه با ارسال آثار هنری خود با هدف ترویج فرهنگ حسینی و نمایش جلوه‌های دلدادگی به حضرت سید شهدا علیه السلام در این رویداد فرهنگی ایفای نقش می‌کنند. رونمایی از پوستر 9 دوره این جایزه و برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب از برنامه‌های جانبی این همایش خواهد بود. نامنویسی آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشکده دین و رسانه قم ویژگی طلاب و روحانیون تا 30 بهمن ادامه دارد. رئیس دانشکده دین و رسانه صدا و سیما گفت طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه‌های علمیه و کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. به گفته آقای اکبری، آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشکده دین و رسانه قم 22 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، رشته تولید سیما و همچنین رشته ادبیات نمایشی دانشجو جذب بکنه که در مراحل هم آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی انشالله دانشجویان را جذب میکنه.
به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:20 است. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
11:15 رو اعلام میکنم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. خیلی ممنون که همراه این رسانه دینی هستید. برنامه‌ای که همکنون میخواییم تقدیم شما خوبان کنیم برنامه جرعه هست. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی کارشناس این برنامه هستند و موضوع شرح احادیث کتاب اصول کافیه.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، با موضوع آداب معاشرت بر اساس روایات کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. برخی از این روایات رو از کتاب الاشره کافی شریف خوندیم و برخی رو از کتاب الایمان و الکفر. قبلا هم عرض کردیم محدثین بزرگی مثل مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایات رو در دو کتاب آوردن، ولی شخصیت‌های مثل علامه مجلسی رضوان الله علیه تمام این روایات رو در یک عنوان، همون کتاب الاشره آداب معاشرت، در جلد 71 تا 73 بهار جمع آوری کردن. رسیده این به موضوع آسیب شناسی ها در آداب معاشرت. از مواردی که بسیار بسیار نگران کننده است و فراوان مخاطبین عزیز پیام میدن، میگن ما دلیل این که رفت آمد نداریم با خویشاوندانمون، با دوستانمون، به دلیل این که وقتی دور هم جمع میشیم از اون مهمانی که برمیگردیم پشیمانیم. شخصی در اون جلسه یا اشخاصی در اون جلسه دیگران رو مسخره کردن، اهانت کردن، دنبال عیب جویی بودن، بعد از جلسه سخنچینی کردن، گزارش جلسه رو به دیگران دادن، ما نمیخواستیم این گزارش بره، غیبت ما رو کردن، لذا بهتره که دور هم جمع نشیم. به این مناسبت این دسته از روایات رو میخوانیم راجع به حقوق مؤمنین، گناه سنگینی که اهانت به مؤمن در بر داره. انشالله این آسیب ها رو دقت کنیم و بیشتر دنبال معاشرت باشیم. باب 146. حدیث دوم این باب رو میخوانم از امام صادق علیه السلام، اسحاق ابن عمار که از اصحاب خوب امام صادقه، از حضرت میگه شنیدم امام فرمودن قال رسول الله، رسول خدا فرمودن یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص الایمان الی قلبه. ببین چقدر هوش داره. یا معشر رسول خدا فرمودن ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید ولی ایمان خالصانه در قلب شما راه پیدا نکرده. لا تدم المسلمین، مسلمان ها رو مذمت نکنید. لا تتبع عوراتهم، عیوبشون رو بررسی نکنید، دنبال عیوب کسی نباشید. فانه من تتبع عوراتهم، چقدر حدیث هشدارش سنگینه، تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته یفضح ولو فی بیته یا ولو فی جوف بیته. فرمود دنبال عیوب دیگران نباشید، دنبال این نباشید که عیب دیگران رو بررسی کنید، پیدا کنید. کسی که دنبال عیوب دیگران باشه، خدا دنبال عیوبش میره. و اگر خداوند دنبال عیوب کسی رفت، خدا رسواش میکنه. ولو فی جوف بیته، ولو در پستوی خانه خودش باش. متاسفانه گاهی ما فقط دنبال این هستیم که لغزشی، خطایی از دیگری بگیریم، پیدا کنیم. اصلا عرض کردم با کمال تأسف این جلساتی که ما دور هم جمع میشیم، این همه اسلام سفارش به معاشرت کرده، گاهی متاسفانه تبدیل به گناه میشه. داریم آسیب شناسی میکنیم، نکنیم این کار رو. نشستیم فقط برای اینکه بگیم آقا از فلانی چه خبر، ببینیم خبر ناگواری نداره، نقطه ضعفی نداره، این نقطه ضعف ها رو بررسی کنیم، در خاطره بسپاریم، یه روزی علیش به کار ببریم. حضرت فرمود من تتبع، کسی که دنبال عیوب دیگران باشه، خدا دنبال عیوبش میره. اون وقت اگه خدا دنبال عیوب دیگری رفت، فزهه یا یفضحه ولو فی جوف بیته، ولو فی بیته، در تعبیر دیگری هست ولو فی جوف بیته. این حدیث هم بسیار حدیث هشدار دهنده است که عرض کردم در حقیقت هشدار سنگینی برای ما داره. مواظب باشیم، فکر نکنیم اگر دنبال عیوب دیگری رفتیم همه چیز تمام میشه، خدا کاری نداره. نه، خدا انتقام میگیره، اون هم انتقام بسیار بسیار سنگین. اجازه بدید حدیث دیگری هم بخونم. باب 147، باب تعییر، سرزنش کردن مؤمن، از امام صادق علیه السلام هست. فرمود من انب مؤمنن انبه الله فی الدنیا والآخره. من انب مؤمنن، اگر کسی دنبال سرزنش دیگری، توبیخ دیگری، عیبجویی از دیگری باشه، انبه رو معنا کردن لامه و بخه و انفه، سرزنش کنیم دیگری رو، توبیخ کنیم دیگری رو، وقت انبه الله فی الدنیا والآخره، خدا در دنیا و آخرت او رو سرزنش میکنه، خدا توبیخش میکنه، خدا براش سخت میگیره، خدا او رو به زحمت میاندازه، اتعبه و انبه و لامه و بخه. بنابراین بدانیم عزیزان، این رو به عنوان یک قاعده کلی یادشون باشه، بعضی از گناهان گناهانیست که ما در همین دنیا حتما علاوه بر قیامت در همین دنیا مجازاتشو خواهیم دید. بعضی از گناهان نه، حالا میمانه، اگه توبه نکردیم، اگه بر نگشتیم، حالا در قیامت. اما بعضی از گناهان در دنیا، من انب مؤمنن، کسی دنبال سرزنش و ملامت و تحقیر یه مؤمنی باشه، به زحمت انداختن یه مؤمنی باشه، در دنیا و آخرت انبه الله، خداوند او رو توبیخ میکنه، ملامت میکنه، سرزنش میکنه و به زحمت خواهد انداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید خیالت میدم جان، به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت هجران ندارم،
دلم در بند زلف توست ورنه، دلم در بند زلف توست بر من، سر سودای بی پایان ندارم، سر سودای بی پایان ندارم،
سر سودای بی پایان ندارم،
غمت هر لحظه جان میخواهد از من، غمت هر لحظه جان میخواهد از من، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چه انصاف است، چندین جان ندارم، چندین جان ندارم، چه انصاف است، چه انصاف است، چندین جان ندارم.
شیرینی شرح احادیث کتاب اصول کافی گوارای وجودتون باشه. برنامه جرعه رو شنیدید. کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی بودند. تک تک برنامه هایی رو که در این لحظات میشنوید و یا هر روز و هر لحظه از رادیو معارف همراهی میفرمایید، میتونن نظر شما رو به خودشون جلب کنن و شما میتونید نظر رو به ما منتقل کنید از طریق سامانه پرمکی 3553-4-0553 سامانه پرمکی رادیو معارف. نظرتون رو به ما بگید، هر برنامه که گوش میکنید خوشتون میاد، بدتون میاد، انتقاد دارید، پیشنهاد دارین، حتما به ما منتقل کنید. برنامه بعدی نوبت کاریه امروز یک شنبه 16 بهمن ماه، برنامه پارسایان هست، حدود 10 دقیقه این برنامه زمانش هست. حجت الاسلام و المسلمین میر سید کارشناس برنامه هستند و اخلاق و سیره علما و بزرگان رو در این برنامه مطرح میکنند.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو درباره اخلاص حضرت آیت الله سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم خدمتتون. اینطور نوشتند که یکی از شاگردان مرحوم آیت الله سید عبدالهادی در درس اشکال کرد، هرچه استاد با نرمی و متانت جواب داد شاگرد زیر بار نرفت و قبول نکرد. بعد از پایان درس شاگرد نزد استاد رفت و دوباره اشکال خود را مطرح کرد. حضرت آقا که وقتی شاگردا رفته بودند و در یک جای خلوت بود، شروع کردند به شاگرد جواب دادن. 14 جواب علمی به این آقای شاگرد ایش خودشون دادن با صبر و حوصله. چند نفر از شاگردهایی که دوروبر آقا مانده بودن به آقا عرض کردن که حضرت آقا، شما با این قدرت علمی، با این بیان شیوا، چرا این جوابهای محکم را در درس بیان نکردی و اونجا کوتاه آمدی و حالا برای آقا بیان میکنی؟ دقت بفرمایید. حضرت استاد در جواب فرمودند در اون شرایط ترسیدم که اگر این مطالب را بگویم روحیه این شاگرد شکسته شود و او دیگر جرأت نکند سوال کند، و لذا من برای اینکه او خرد نشود، روحیه شکسته نشود، اونطوری که الان جواب دادم جواب ندادم. بعد در ادامه استاد میگه علاوه بر آن ممکن است خود من هم دچار عجب و غرور شوم، عجب منو بگیره، لذا نخواستم صلاح را در اون دیدم که بگذارم بعدن برای او توضیح بدم. ببینید وقتی یک استاد در مقام تربیت شاگرد است، از حق مسلم خود میگذرد، با کمال تواضع و فروتنی و نرمی و آرامش خاطر مطلب را حل میکند. چرا؟ چون او در مقام تربیت انسان هاست، او میخواد استاد تربیت کند، او میخواد عالم بسازد. به شاگرد میدان دادن، تشویق کردن، بیانگر اخلاص در عمل از یک طرف و تسلط بر نفس و بزرگی روح آدمی است. علی علیه السلام نکته جالبی را می‌فرماید. همه سخنان حضرت جالب است، اما در این رابطه می‌فرماید علمت، عملت، خشمت، غضبت، گذشتت، عفت، سکوتت، سخنت، همه را خالص برای خدا کن. شیر حق هستم، نیم شیر هوا، فعل من باشد براه من گوا. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. این شیوه تربیتی و